اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا را قسم بدیم به حق زین العابدین امام سجاد علیه الصلاة والسلام، امر فرج و ظهور امام عصر، ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم بدیم به عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، عاقبت امر و عمر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، سردار دلها، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما این شبها رابطه بین تقویت بنیانهای فکری و اعتقادی با اصلاح اوضاع اجتماعی است. دیشب هم تأکید کردم عنوان اجتماعی یک عنوان عامی است که هم وضعیت اقتصادی، هم اوضاع فرهنگی و هم مسائل خاص اجتماعی رو شامل میشه. می‌خوایم ببینیم که آیا اساساً اصلاح اوضاع اجتماعی مثل فرض بفهمید رعایت حقوق همسایگان، وضعیت واقعاً مفتضح ترافیک در کشور ما و خیلی جاهای دیگه، اون چیزی که به حقوق اجتماعی ارتباط پیدا می‌کنه ریشه در سستی اعتقادی ما داره یا نداره؟ توزیع اقتصاد و معیشت این جامعه، مشکلاتی که ما داریم یا در طول تاریخ، آیا یکی از ریشه های اصلیش بی‌اعتنایی به بنیانهای فکری و اعتقادی مکتب ما نیست؟ همچنین در اوضاع فرهنگی، سقوط ارزش ها و جایگزینی ضد ارزش ها آیا ریشه در سستی باورهای ما داره یا نداره؟ امشب البته ما در واقع به خاطر شهادت امام سجاد علیه السلام یه بحثی رو استثنائاً منفک از این بحث قبلی خواهیم داشت. اون تا نکته‌ای رو در تکمیل عرایض شبهای قبل لازم دیدم عرض بکنم، بعد انشالله بحث امشب که عرض کردم بحث علاهده و مستقلی هست می‌پردازیم. اگر اون چی که داریم ارائه می‌کنیم یعنی برگردوندن همه مسائل به بنیانهای اعتقادی درست باشه، من که با یقین نشستم میگم، ولی چون فضای علمی باید بشه میگم فرض کنید درست باشه، کم رشد ما تو حوزه اجتماعی منوط به اینه که مبانی اعتقادی رو تقویت کنیم، هم آسیبهایی که داریم میخوریم ریشه در سست شدن اعتقادات داشته باشه، فکر نمی کنید دشمن چقدر کارش ارزون شده برای ضربه زدن به همه چیز ما؟ شما فرض بفرمایید که 10 میلیارد تومان پول دارید، جایی هم نیست مثل بانک و امثال این که برید به حسابتون بذارید، نیست، یه جایی هستین که باید پولتون خودتون نگه دارید و اونجا هم امنیت ندارید، سرقت به راحتی انجام میشه، بالاخره فضا اینجوری. این که همه 10 میلیاردتون رو توی کمد بذارید منطقی تر، راحت تره، یا اینکه هر مثلا تیکهشو یه جایی بذارید؟ بله راحت تره دیگه، امنیتش بیشتره، ولی چقدر زحمت داره؟ مثلا من 100 تا صندوق ذخیره بخوام درست کنم، امانات یا مخفیگاهی که 10 میلیاردم خورد خورد کنم بذارم توی 100 تا نقطه متفاوت از هم که کسی نبره. اطمینان بالاتره ولی هزینه‌ش هم خیلی زیاده، زحمتش هم خیلی زیاد. حالا اگر شما تونستید به یه راهبردی برسید که هم اطمینان به محافظت از این پول 100% هم یک جا میذاریدش، هیچ عاقلی میره اون کار قبلی رو بکنه؟ مثلا یه آدم بسیار امین که حاضر حتی در ازای این پول، با اینکه امانتدار مسئولیتی نداره، حاضر در ازای 10 میلیارد شما یه چک معتبر یا سند یه خونه با ارزش 20 میلیارد هم به شما بده. اینقدر آدم حسابی، خدا مگه عقلش کمه 100 جا بره بذاره زحمت بیفته؟ همین فهم ساده که بچه‌ای میفهمه، اگه تو میتونی 10 میلیارد تو یه جا بذاری که هم امنیتش تضمین 100% هم دیگه زحمت نیست تو 100 جا بخوای بری، همین آیه دشمن نمیفهمه. به جای این بخواد یکی یکی رو هنجارهای جامعه ما کار کنه، یکی یکی رو وضعیت اقتصادی ما کار کنه، ما رو زمین بزن، رو هر کدوم از ساختارهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و امثال این دونه دونه بخواد کار کنه، اگر برسه به اون نخ تسبیحه، معلومه میره اون نخ تسبیح رو پاره میکنه. شما برای اینکه کسی رو از ذکر بندازی چیکار باید بکنه؟ خودت نخ تسبیحشو پاره کنه، دیگه دونه ها پخش میشه تو ذکر بگیدی. اگر این چه که داره عرضه میشه در این شبها درست باشه، که من عرض کردم من اگر ندارم و من اعتقاد دارم، چون حرفای امیرالمومنین علیه السلام حرف من که نیست، اما اگر درست باشه، چقدر ما باید فریب خورده باشیم که این نقطه رو غفلت کردیم، برای حجاب اینقدر زحمت میکشیم، برای نماز دوباره زحمت دیگه میکشیم، برای زکات زحمت دیگه میکشیم، برای احترام به والدین زحمت دیگه میکشیم، برای خواه اعتقادات طرف رو درست کن همه چی درست میشه دیگه. و دشمن اگر اینو فهمیده باشه، ما چقدر ضربه راحت خوردیم و ارزون. چهار تا شبهه میندازه در مورد خدا، در مورد عدل خدا، در مورد اصل خدا. خب اگر بچه من حتی مردد شد که نکنه این بینگ بنگی که میگن درست باشه، آیا واقعا دیگه نمازش نماز میشه؟ اگرم تازه بخونه به خاطر حیا از پدر مادر یا هر چی، دیگه این نماز تنها عن الفحشاء والمنکر میشه؟ که نماز نیست که. وای به اون روزی که به این باور غلط یقین پیدا کنه که همش خرافه بوده. قدیم انسان‌ها چون هیچ قدرتی نداشتن، ترس بر اونها غالب بوده، برای اینکه از درون احساس ترس رو از بین ببرن یه موهوماتی می ساختن به اسم خدا این حرفا. الان که علم پیشرفت کرده که این حرفا نیست، انسان میتونه با فکر خودش، با طراحی سیستم‌های مختلف امنیتش رو حفظ بکنه، راهش رو امن بکنه، نگهداری مالش رو امن بکنه. اینا همش توهمات بوده. اگر بچه من و شما یا خود من و شما به این نتیجه برسیم، بعد هیچ ترمزی داریم در مقابل گناه؟ من این که اصلا خدا قبول ندارم، برای چی باید ملاحظه کسی دیگر رو بکنم؟ هیچ ترمزی دارم برای که فریب ندم کسی دیگر رو، کلا سر کسی نذارم، ظلم نکنم، صندلی از زیر پای کسی نکشم؟ چه دلیلی داره؟ اصلا که اعتقاد ندارم بعد از مرگ خبری هست و معتقدم همینجا میبینیم خاک میشیم، تموم شد را پیکارش، برای چی باید به چیزی به اسم بعد از مرگ ارزشی قائل باشم که بخوام حالا اینجا ترمز کنم، اونجا زحمت روزه و حجاب بکشم، اینجا اعتکاف برم، اونجا روزه بگیرم که چی بشه؟ چقدر خوب شد. از سرقت تا بد اخلاقی های متنوع رو میشه با سست کردن یک اعتقاد در یک نفر کلش رو نابود. از امانتداری و وفاداری و صداقت و ایثار و همه رو میشه با یک ضربه کاری به اعتقاد و باور یک کسی کلش رو خراب کرد. از اون ور با دستکاری باورهای یک کسی میشه یک انسان به معنای واقعی، انسان رو به یک گرگ غیر قابل کنترل تبدیل کرد. اعتقادات اینجوری دیگه، داعش، تکفیری ها، سلفی ها، اینا چجوری میمدن پای جنگ؟ فکر کردی همشون به خاطر پول میمدن؟ نه، واقعا اینجور نبود. اینا خیلی هاشون باورهاشون اینجوری ساخته بودن، رضا می اومد، نفر اول می اومد یک مقر رو انتحاری می بست منفجر کنه، تو راه می زدنش. نفر دوم که جلو چشمش می دید طرف رو زدن متلاشی شد، انتحاری رو می بست می اومد. سومی، دهمی، بیست و نهمی اومد آخر اونجا رو منفجر کرد. یعنی اصلا ترس نداشت از این که با 28 قبل از تو رو زدن نابود شد. تازه تو خودت هم داری میخود، نه، شهادت در راه خداست. یا راننده تاکسی تو مدینه، مادر رو با بچه 6 سالش مسافر دید، سوار میکنه، در مقصد پیاده میکنه، کرایش هم میگیره. اینا که پیاده میشن یه دفعه حواسش جمع میشه، میگه اینا حرفایی که میزدن حرفای شیعه ها بود. آخ آخ آخ، عجب ثوابی از دست ما رفت. تو روز روشن میره تو مغازه، بچه رو با ضرب و زور از مادره میگیره، میاره لب جوب سرش رو میبره، چون اعتقاد داره 7 شیعه رو بکشی میره بهشت. اعتقادات این چقدر آدم رو گرگ میکنه و گرگ آدم. رضا به این بحث حتی با این فرض که شاید درست باشه اعتنا کنید، شاید. اما بحث امشب ما، عرض کردم به واسطه وجود نازنین و مقدس امام سجاد علیه السلام تو اصلا، این بحثی خارج از این سیر ده شنبه ماست. برمیگردیم انشاءالله از فردا شب بحث‌های جدید رو. خواهش هم اینه، مثل همه سوال‌هایی که ما اینجا خدمت شما بودیم، سوالاتتون، نکته‌هاتون، نقد‌هاتون رو بنویسید به ما بدید. یک طرفه گفتن مخصوصا اینجور بحثایی که ما ارائه می‌کنیم بی‌انصافیست. امشب الحمدلله یه نفر یک سوالی رو پیرامون بحث دیشب داد، خیلی خوشحال شدیم. یک شب هم مثل هر سال دیگه اصلا کلا میذاریم به پرسش پاسخ، به پرسش و پاسخ جمع کنید همه رو با هم گفتگو کن. یه صلوات بفرستید. ماجرای عاشورا رو که چند روزی بیشتر ازش نگذشته، میشه یک مقطع برای تقسیم تاریخ دونست. چه جزئی ببینید در مورد تاریخ اهل بیت، چه کاملتر ببینی تاریخ ادیان و بشریت، کار نداره. حداقل میتونیم حرکت اندیشه اهل بیت علیهم السلام رو کره زمین رو با عاشورا به دو بخش تقسیم کنیم: قبل از عاشورا، بعد از عاشورا. قبل از عاشورا چه اتفاقی افتاده؟ خب قاعدتاً انسان حکیم و هوشمند حتی وقتی در موضع دفاع و انفعال قرار میگیره، نگاه به دست دشمن میکنه، ببینه از کجا میخواد حرکت شو بکنه، اونجا رو میبنده، یا اگر زرنگتر باشه رو دست میزنه جلوتر اونجا رو ازش میگیره. یه شطرنج باز حرفه‌ای باید بتونه پیش بینی کنه که حرکت بعدی یا سه تا حرکت بعدی حریفش چی میخواد باشه. تا قبل از روز دهم محرم، ساعت حدوداً 3-4 بعد از ظهر که با نگاه ابن زیاد همه چیز تمام شد، ما یک نگاه، یه راهبرد، یه روش از اهل بیت می‌بینیم. بعد از اون یه نگاه و راهبرد کاملا متفاوت. چرا؟ چون عرض کردم حداقل اینه که اهل بیت علیهم السلام دست دشمنو که می‌خوندن، اگر یار نداشتن که بگن بابا تو پاشو برو جلو اونجا رو بزن که نیاد، دست دشمنو که میخوندن میدونستن داره چی کار میکنه. ماجرای عاشورا اونیش که سند معتبر در تاریخ داره حداقل از 100 سال قبل طراحی شده بود. یعنی زمینه های حذف اهل بیت به عنوان دشمن پیغمبر، به عنوان دشمن دین، 100 سال زحمت برده. چیز بزرگی هم بوده، بالاخره هزینه داشته. تو خود اهل بیت تو که اصل دین هستن، جوری تو جامعه بتون جا بزنی که اینا تنها مزاحمان دین هستن، تنها مزاحمان دین. حداقل 100 سالشو من در آوردم که از اون روزی که علماء یهود و سرشناسان و ثروتمندان یهود پا شدن اومدن اطراف مکه، کم کم مستقر شدن. قبیله بنی قریظه، بنی قینقا، بنی نذیر، قلعه خیبر، چی اینا که دیگه شما اسمشون حتما شنیدید و مطالعه دارید. در حالی که کسی اگر در جمع ما فقط قرآن خونده باشه، حوصله هیچ کتابی نداشته باشه، بعد برش این سوال پیش بیاد اینا تو سرزمین بی آب و علفی مثل مکه چی کار بخواستن بکن؟ بی آب و علف نبوده، چرا؟ قرآن کریم میفهمد وقتی حضرت ابراهیم علی نبی جناب عالی و علیه السلام مأمور شد که بیاد خانه خدا رو بازسازی کنه، زن و بچه‌ش رو که آورد اینجا گذاشت، به خدا متعال عرضه کرد رب انی اسکنت من ذریتی، خدای ببین من از خانوادم بخشی رو آوردم جایی ساکن کردم، به وادن غیر زیزر، وادی کاملا لم یزرع و خشک و بیاب و علف، عند بیت کل محرم. این اینجا چی کار میکرده؟ از اونجا که حالا بحثش در شرح راهبردی زیارت اشروع ما قبلا گذشته، از بزرگواران خواستم میتونن مراجعه کنن گوش بده. 100 سال طراحی برای 8 ساعت واقعه عاشورا. کسی اگر ساده بین باشه میگه عجب توهمی زدی آقا، برای 8 ساعت 100 سال؟ بله، باید ببینیم تو اون 8 ساعت چه محصولی میخواسته درو کنه. محصولی که تو عاشورا درو کرد حتی ارزش اینو داشت که 1000 سال براش کار کن. 1000 سال عرض کردم برین شرح راهبردی رو گوش بدین تا به بخشی از عمق این زحمات امت مؤسس، امت ممهد و به تبعش پیاده نظام پی ببرید. 100 سال کار شد، شبکه سازی کردن، همه کارشون کردن. در این 100 سال تا عصر عاشورا، اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام متناسب با مؤلفه‌های مختلف، فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط ضعف، نقاط قوت، استراتژی‌های گوناگونی داشتن. قطعاً یکیش روشنگری بوده همیشه. اونطور شدت و ضعف داشته دیگه، بر اساس زمینه‌ای که ایجاد می‌شده، گوش شنوایی که بوده، فول بزرگی که دشمن می‌کرده میشه ازش یه بوغی درست کرد و روشنگری کرد. روشنگری قطعاً یکیش بوده. اما راهبردهای دیگه هم خیلی بوده. مثلا راهبرد سکوت توسط امیرالمومنین علیه السلام در قصه ثقیف، سکوتی که حتی یه جاهایی ناگزیر میکنه از حضرت و عقلانیت دینیش که همراهی بکنه، مشورت بده، کمک بکنه، به یارانش بگه برید کمک حکومت رو بکنید. راهبرد اینجوری که کسی تحلیل نبلد نباشه میگه چقدر منفعل و دستبسته بودن اهل بیت، که اینجور نیست. یه بارم این قصه ها رو به جای اینکه ما رو منکوب کنن تو فضای مجازی، وای یه طلبه بیدینی گفته امیرالمومنین به خلفای سلاسل کمک میکرده، به جای اینکه تاریخ رو بریم پاک کنین که نمیتونین، از این زاویه نگاه کنین که خود این کار علاوه بر اینکه ثابت کرد اهل بیت عاقل‌ترین دیندارها هستن، ثابت کرد اگه اهل بیت نباشن همون قاسبان هم نمیتونستن درست حکومت کنن. مگه نگفت لولا علی لهلک عمر؟ بارها خلیفه دوم گفت اگر علی نبود هممون هلاک شده بودیم. خود این یعنی اینا دارن اعتراف بکنن، همین مقدارش هم که تونستیم چهار تا کار خوب بکنیم به مشورت اهل بیت کار نداره. تا قصه امام حسین علیه السلام که مبارزه صریح و بدون اقماز است. حضرت در مدینه است، خلیفه بعد معاویه لعنت الله علیه میاد رو، چون قبلا هوشیاری امام حسن اینجا رو بسته که آقا نه من نه تو، هیچ کی برای بعد خودش کسی معرفی نکنه، و معاویه لعنت الله علیه زده زیرش یزید و معرفی کرده، امام حسین فرصت دست گرفت که در مقابل خائن به قرارداد نباید کسی وفادار باشه، با ایستاده جلوش. مثلی لا یا با یا مثله، مثل من عمرم با مثل یزید بیعت نمی کنیم. اصلا دامن مادران ما عبا دارن از این که ما زیر بار ذلت بریم. بحثای خیلی سفت و جدی اشد و علال کفاری امام حسین علیه السلامه، درسته؟ چجور شد یه دفعه تغییر کرد؟ امام حسن پای صلح میره، امام حسین علیه السلام حاضرش بیعت ظاهری کنه در حالی که پدرش بیعت کرده. چه اتفاقی میفته؟ باید مؤمن زیرک باشه، باید مؤمن باهوش باشه، باید اولا دست دشمن رو بخونه، آتو دستش نده، اما بتونه برای یک دوره، دو دوره، سه حرکت بعد، ده به حرکت بعد، کل صفحه شطرنج رو به نفع خودش از وجود دشمن خارج کنه و کشومات کنه. امام حسین علیه السلام اینه. میخوام اینو عرض بکنم، تا عصر عاشورا حداقل در صحنه ظاهری اداره جامعه و افکار عمومی و روان جامعه دشمنان تونستن کارشون رو پیش ببرن. همین که عرض کردم بتونن فرزند پیغمبر خارجی جا بزنن، پارسال هم در این محفل نورانی گفتم خارجی که میگن این یک عنوان فقهی است، در فقه خود ما هست. خارجی یعنی کسی که خروج علیه خلیفه رسول الله کرد، یعنی طغیانگر، و ما برای خارجی 10 حکم فقهی داریم. اموالش چه بشه، خودش چی بشه، تمام بلاهایی که سر امام حسین و اهل بیتش آوردن طبق احکام شریعت آوردن. به قول ما طلبه ها میگیم که تو صغرای قیاس رو بساز، کبراش که آماده است. یعنی چی؟ از بچگی به اینا گفتن هر وقت روزگاری دیدید کسی علیه حکومت و حاکم اسلامی که خلیفه رسول خدا هست قیام کرد، باش مبارزه کنی سر جاش بشین، نشست بکشیدش، اموالش حلال چی؟ این کبرای قصه است، یعنی قانون کلی. الان کیه؟ الان حسین ابن علیه. سریع این رو به کبرا وصف میکنن، میشه پس امروز کشتن حسین ابن علی دستور خدا پیغمبره، غارت کردن اموالش دستور خدا پیغمبره. تجی 100 سال زحمت کشیدن تا اینجا و به نظر همه تحلیلگران تاریخ تمام برنامه زیاشون مو به مو درست بوده، مو به مو. محصولش اینه دیگه، کربلاست. 1400 سال که سال 1400 قرن دیگه هم بشینیم گریه کنیم نمیتونیم به تهش برسیم که آخه چرا اینجوری شد. 100 سال دیدی چقدر اثر داشته، هنوز 14 قرن ما گرفتاریم. اما از عصر عاشورا در خود قتلگاه راهبرد اهل بیت علیهم السلام کاملا متفاوت شده، 100% فعال شده، دیگه منفعل نیست. وای نمیستن دشمن یه حرکت کنه، اینا یه حرکتی بزنن خونسا کنن یا رعایت چیزی رو بکنن، فعلا سکوت کنیم ببینیم چی میشه. کاملا دست پیش، دست اهل بیت. و این از هنرنمایی امام سجاد علیه السلام و بعد از ایشون زینب کبرا سلام الله علیها شروع شد. و اون استراتژی تبیینه، روشنگری. خیلی این تیکه رو خواهش میکنم خوب گوش بدید. خیلی من کم پیش میاد که بگم آقا این قسمت عرض منو سه برابر گوش بدید. شایدم خیال میکنم مهمه، ولی حالا شما گوش بدید شاید مهم باشه. چه هنری داشتن اهل بیت علیهم السلام که کاری بکنن دشمنانشون مجبور بشن پشت نقاب اسلام بیان سر کار. خیلی خوبه. عمرن فهمیده باشید من چی میگم و بشین توضیح بدم. اگر تونستی کاری بکنی دشمن تو خودشو بکشونه تو صف خودیا به ظاهر، بگه مرگ بر شاه، ما حکومت سلطنتی نمیخوایم فلان، مثل خیلی از این نهلا گروهک های قبل از انقلاب و اول انقلاب، تو بیارش تو یه جایی که شبیه سازی کنه خودشو با حق. درست خطرناکه، آدم بصیر اگه باشی مثل حضرت امام. این هنرنمایی‌ها رو از جدش یاد گرفته بود، صدا خراب شد. این هنرنمایی‌ها رو از جدش امام یاد گرفته بود. تا آستانه پیروزی انقلاب، نزدیک پیروزی انقلاب، امام اصلا حرف خاصی که بین گروه‌های مختلف که همشون فقط بگفتن مرگ بر شاه، بخواد دعوایی را بندازه نزد. گفت حالا بذار بیاد کارشو بکنه. نزدیک میشیم هرچی به انقلاب، امام نگاه های ایدئولوژیکش رو شفاف میکنه، تکرار میکنه، ریستر میکنه. یه دفعه ای توده یا که از ما نیستن، پس ای مارکسیست هم که اونوری شدن، ای کمونیست های مسلمان، ای جبهه ملی، ای همه اینا که فکر میکردن با ما هن، حالا موندن رو زمین. چیکار مجبورن بکنن؟ تقریبا همه شون دست به اسلحه شدن علیه انقلابی. ترور کنید، ترور. یه صلوات بفرستید. انشاءالله که کار استکبار جهانی نبوده باشه. اگر اهل بیت علیهم السلام توانسته باشن کاری بکنن که حتی بیدین ترین دشمنانشون مجبور بشن برای اینکه اعتبار در جامعه پیدا کنن در لباس و لقب خلیفه رسول الله جا بزنن خودشونو، میدونید یه گام بعدی چه سودی میبریم؟ کافیه تو بیای سیره پیغمبر رو تبیین کن، بگی معیار. مردم میگن ای یزید اصلا شباهت نداره، چجور شد؟ چجور خلیفه رسول الله است؟ نمیخوره بهش. تو فقط تبیین کن، کاری به دشمن تو نداری. امام سجاد یه دونه شمشیر تو خونش پیدا نشد، هیچ زحمت نکشید که 50 تا تو یار جمع کنه، شبکه سازی کنیم، یا بریم بیرون توی بیابونا تمرین رقص کنیم، نیاز دیگه نیست. اون کارا رو امام حسین کرد، دیگه از این حد رد شدیم خدا رو شکر. چیکار میکنیم؟ بگیم ما اصلا کار به شما نداریم، ما نشستیم داریم تبیین حق میکنیم به اون بچهای پیغمبر، داریم میگیم جد ما این شکلی بود، دینش اینجوری بود. اگر تو تونستی نگاه درست به اسلام رو تبیین بکنی، در این قوقای به شدت فریبنده قرائت‌های مختلف بلد باشی اسلام سره رو درست ببری تو جامعه، آرام آرام دلهای بیدار، ذهنهای تیز دچار هنگ شدگی می شوند که اگر اسلام اینه پس اون چیه؟ اگر اون آخه این که نوه پیغمبره، دشمنانش هم اعتقاد دارن این عالم ترین فرد به سیره پیغمبر. این شاخص گذاری ها، این تعریف مکتب پیغمبر، خط پیغمبر، بیچاره میکنه جبهه باطلی که تازه خوشحاله که ملت ما رو خط امام میدونن. تموم شد، حالا موندن تو اون پیله چیکار کن؟ امام سجاد و زینب کبرا سلام الله علیهما از عصر عاشورا این حرکت شروع کرد، اونم در بدترین شرایط ها که دیگه تا قیامت هیچ حزب اللهی، حتی امام زمان روحی فدا، در همچین شرایط و مخمصه قرار نخواهد گرفت. قدرت نمایی کرده یزید، سرها را هم بریده، کسی جرأت نطق کشیدن نداره، اینا را هم در چنبره یاران و محافظانشون را میبرن شام به اسارت. اصلا انگار نه انگار، از خود قتلگاه شروع کرد بی بی زینب کبرا سلام الله علیها، اولین تیر رو زد بالا سر پیکر بی سر برادر. شاید 2 دقیقه بیشتر از زینب نشسته تا به ما بگه برای امام حسین نشینید، پاشید. نشینید، برای چی نشستید؟ باید قیام کنید. تا اینجا تکلیف حسین بود، از اینجا به تکلیف ماست. همونجا اولین تیر رو تو جهاد تبیین زد زینب کبرا سلام الله علیها، جلو چشم دوست و دشمن، همین که دست برد زیر پیکر قطعه قطعه لگد مال شده حسین ابن علی علیه السلام، در قالب رمز تو این چنبره دشمن فرمود به ابی المقتول به یوم الجمعه او الاثنین، بلند شد رفت. همه مبهوت بودن یعنی چی؟ فارسیش اینه دیگه، پدر زینب فدا این کشته بشود که باید ببینیم جمعه کشتنش یا دوشنبه. به ابی المقتول به یوم الجمعه او الاثنین یعنی چی؟ یعنی مصیبت اعظم و عظمای عاشورا اینقدر فشار روانی عاطفی به زینب کبرا آورده که نمیدونه امروز چند شنبه است. چی داره میگی؟ کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر، آن یکی شیر است که آدم میخورد و آن یکی شیر است که آدم میخورد. زینب کبرا سلام الله علیه تو این فضای وحشتناک امنیتی یزید جملهشو گفت و رفت. میدونست از لای سیم خاردارهای تاریخ این جمله به شما میرسه که راست میگه ها. اگر نگاه ظاهری و خبرنگاری داری، حسین علیه السلام روز جمعه 10 محرم 61 هجری در فلان سرزمین کشتش. اما اگر نگاه تحلیلگرانه داری، حسین علیه السلام در دوشنبه سقیفه کشته شد، 49 سال برد عقب. که اگر اون روز نمی گفتید حالا حکومت و سیاست چه اهمیتی داره، کی بشه بچسب به دین مردم، امروز این سیلی رو نمی خوردید. از همینجا شروع کرد امام سجاد علیه السلام اون خطبه، حضرت زینب اون خطبه، بعضن بعضی دیگر از اسرا اون فرمایشات. تبیین تبیین تبیین، اسلحه که دست نگرفتن بتونن بهشون حمله کنن. اول فضل برای چی کشتن؟ گفتن جنگاور، علی اکبر جنگاور، قاسم جنگاور، حسین، حبیب، بریر، زهیر. این بانو و این جوانه که چند روز اولم بیمار بوده، سنگی دست نگرفتن که بشه باشون جنگید، حرف بیزدن. تازه یه جایی هم در مقابل حرفای دشمن حرف بیزدن. تو مجلس شام حضرت با تعبیری فوق العاده شجاعانه به یزید ملعون گفتش اجازه است ما رو این تخت پاره، نگفت منبر، گفت این تخت پاره بریم چند کلام حرف بزنیم. اگه قرار باشه رو این تو بشینی حرف بزنیم، دیگه استش منبر رسول الله نیست، این تخت پاره ما بریم چند کلام حرف بزنیم. تبیین اون تا یه فرقی داشت، من عرض کردم اونا که دقت کردن یادشون است، من عرض کردم تبیین یکی از استراتژی‌های دائمی همه انبیاء و ائمه بوده، منطقه از ظهر عصر عاشورا به جهاد تبیین تبدیل شد، یعنی از هر بهانه استفاده کنی تبیین کن. حالا تازه روزه ذاکران اهل بیتو میشه عمقش رو فهمید، شاید خودشون هم متوجه نیستن که چرا امام سجاد بعد این همه سال از عاشورا گذشته آب می آوردن گریه میکرد، غذا می آوردن گریه میکرد، بچه شیرخواره میدید گریه میکرد، دختر بچه میدید گریه، پیر مرد میدید گریه، قربانی میکردن میرفت دست قصاب میگه نوایسه وایسه آب دادی بهش؟ گاری دادم با مسلمونین. گفت ولی بابای منو آب ندادن زب کرد. فکر کردی قصه عاطفی بود فقط؟ نه خیر، این اصلش نگاه تبیینی از رد بود که آی مسلمون، تو که داری موجودی رو زب میکنی برای خدا، اینقدر میفهمی که آبش بده؟ آب برای گوسفند به چه درد میخوره؟ تا حالا فکر کردیم که بخوایم بکشیمش دیگه؟ حالا تشنه زنده شه فهم انسان خودش قسی القلب میشه، حیوان آب ندادی کشتی، بابا حیوان رو بکشیم بخوریم دیگه. میدونی چیکار داره میکنه امام سجاد؟ بچه آورده کسی داد به امام سجاد علیه السلام، گفت آقا جان به قول ما اذان بخون براش، دعا کن فلان. حضرت دعا کردن و چه کردن، بعد گفتن که اسمشو چی گذاشتی؟ این از امام سجاد شروع شده، تقریبا همه ائمه این کارو تکرار کرد. عرض کرد فاطمه، حضرت گریه کرد. عرض کرد آقا اسم فاطمه ایرادی داره یا بچه من؟ گفت نه چه اسم قشنگتر از فاطمه. خواست رو گریه میکنه، هیچی بخیر دختر بچه است و اسمش هم فاطمه است، دلم رفت. ببین تو اسمشو گذاشتی فاطمه، یه مقداری سنگین میشه مسئولیت تو، مثلا چی کار کنم براش؟ سرش داد نمیتونی بزنی ها، زیاد تنهاش نذاری بچه به ترسه ها، یه وقت خدا نکرده دست روش بلند نکنی بچه رو. آقا مگه من گرگم با بچه هم کار کنم؟ ولی ما یه فاطمه صغرا داشتیم، تو راه کوفه شام میگفت گشنمه کتکش زدن، تشنمه کتکش زدن، بابامو میخوام کتکش زدن، خستم کتکش زدن، تا در خرابه شام دق کرد و رفت. اگه اسم فاطمه گذاشتی مواظب باشی وقتی از هر فرصتی استفاده میکنه حضرت برای تبیین. شب اول یادتون عرض کردم چیکار کرده جهاد تبیین اسرای کربلا در زندان تبلیغاتی یزید، که یزید رسماً تو همون چند روز حضور اسرا در شام به غلط کردم افتاد. دید چه رو دستی خوردیم، 100 سال زحمات اجدادمون، یهود، نصارا، قریش، منافقین همه هدر شد. چجوری؟ زینب کبری کافی یه سخنرانی بکنه همه آگاه میشن، انقلاب میشه. میدونست اگه چند روز دیگه این اسرا رو نگه داره از همین پایتخت حکومتش براندازی شروع میشه. رضا گفت غلط کردم، این خانواده رو با عزت و احترام برگردون شهرش، هر چی هم ازشون بردید باید برگردونه. چه کرد؟ جهاد تبیین. و جای تعجب نیست، ما هر سال داریم این قصه رو پاش گریه میکنیم. 10 ماه رهبر انقلاب میگه آقا جهاد تبیین فریضه فوری قطعی است بر همه مرد و زن، هر شغلی بخواید داشته باشی، هر سن و سالی، هر اعتقادی، هر چی هستی، فریضه یعنی واجب شرعی است، ترکش و عذاب داره، فوری است یعنی دیر به جنبی، سری به نیزه بلند است در برابر زینب، قطعی است یعنی شک نکن مؤثره. 10 ماه گذشته، ماها که میریم حسینی از رو آقا میگیم خونی که در رگ ماست، چند تامون به جهاد تبیین اعتنا کرد؟ تو این 10 ماه چند نفر رو تبیین کردی؟ تازه اگه هر روز 10 نفرم تبیین کرده باشی به تکلیف شدید عمل نکرد، چون گفت جهاد تبیین. جهاد چی میشه؟ وقتی جنگ شد شما روزی 2 ساعت میرفتید منطقه، میمدین وسط کار و بازار اینو، ما دیگه تعطیل، فقط برین جنگ. جهاد 2 تا شرط داره، 1 بذل المجهود، هر چی در توانت داری باید بریزی وسط. به اموالهم و انفسهم قرآن کنایه است، یعنی دیگه چی دارن که نیوردن؟ هر چی داشتن. مال فقط پول نیست، هر چی که مال توست باید بیاری وسط، جونت هم بیار، یعنی هیچ چی نباید تو چنتت مونده باشه برای خودت. اولین شرط این که چیزی رفتاری جهاد حساب بشه اینه که هر چی امکان بذل داره باید بریزی واسه فرزندت، همسرت، مالت، امکاناتت، اعتبار اجتماعیت. چی شد؟ اعتبار اجتماعیت، جایگاهت، آبروت، تحصیلاتت، هنرت، حرفت، صنعتت، هر چی که هست. این شرط اول جهاده. شرط دوم اینه که این امکاناتو کجا داری میری خرج میکنی؟ باید دقیقا در نقطه‌ای باش که دشمن از اونجا حمله کرده، ولی اسمش جهاد نیست. جنگ تو خوزستان، تو نیرو عده و عده مار برشه استان گلستان برای چی بردی؟ اسمش جهاد نیست. نه آقا دیگه، شما دارین بصیرت بدی، امام هم دو سوره مردم درست میکنیم، شما خیلی غلط میکنی نشسته هم دو سوره مردم درست میکنیم. امام حسین اون ور لنگ یار مسلمو فرستاده تو کوفه، پاشید بریم. این یکی اومده میگه میخوای برای اسبت یه زین طلا درست کنم. خب شما دارین برای امام حسین کار، امام داریم حجاب درست میکنیم، خاک بر سر تو اون حجابی که تو این موقعیت درست. بابا امام حسین میگه پاشین قیام کنید. آقا خب همه کلاسه نیست و همه کارا بیان. ما هم داریم تو بحث زکات الان کار میکنیم، خیلی هم اثر گذاشتن الحمدلله. متوجه میشی؟ جهاد که شد همه چی تعطیل، همه رو بریزی توی نقطه. ولی جهاد نیست که برای خودش اولویت خودش رو اسمش جهاد گذاشته. کو جهاد تبیین؟ امام سجاد علیه السلام رو بزرگ داشت براش گرفتن، یعنی بریم ببینیم چه راهی رو باز کرد، نذاریم بسته بشه. جهاد تبیین یعنی دشمن از یک قاعده بیشتر نمیتونه برای ضربه زدن به ما استفاده کنه. اون قاعده را مولا علی علیه السلام متاسفانه مفت و مجانی در 4-5 کلمه در اختیار ما گذاشت. همود الناس اعداء و ما جهلو، کلن 4 کلمه است. مردم با چی دشمنی میکنن؟ با چیزی که نسبت به جهل داره. پس دشمن کافیه ما رو به جهل مرکب مبتلا کنه، با خیر خودمون میجنگیم. قربتن الله، کافیه دشمن ما رو دچار جهل مرکب کنه، برای شر خودمون حاضریم زندگیمون رو بدیم که اون شر رو جذب کنیم به خیال اینکه خیره. عسى ان تکرهوا شیئا و هو بله. چرا اینجوریه؟ خدا میگه این بده، تو میگه خوبه. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. خدا ادامه داده، چون والله یعلم و انتم لا تعلمون. دشمن شما رو به جهل میکشه، با خیر خودتون دشمنی میکنی، برای جلب ضرر و مفسده خودتون پول خرج میکنی. امام سجاد در مقابل راهبرد توسعه و تعمیق جهالت در جامعه، توسعه و تعمیق روشنگری رو دست گرفته، قوغا کرده. حالا سیف سجادیه رو یه بار دیگه آقایون برن با این نگاه ببینن. ظاهرش تو آست دیگه، یه آقایی که دیگه باباشو کشتن و نطق همه هم کش یه گوشه نشسته داره دعا میکنه، دیگه چیکار به شما داره؟ اصلا اینجور نیست، اصلا. فقط هم نرو دعا برای مرزداران و نفرین و دشمنان رو ببین، همون جا هم که داره با خدا خلوت میکنه، نعمتهای خدا رو میگه، همش داره داد میزنه. تحلیل سیاسی، روشنگری، جهاد تبیین اسرای دستبستی کربلا، نه 300 سال بعد، نه 30 سال بعد، نه 3 سال بعد، 3 روز بعد از کربلا زلزله ایجاد کرد تو سرزمین اسلام. تو کوفه چه اتفاقی افتاد؟ اینقدر قشنگ این 100 سال کار کردن. کوفه که دیگه بابا مرکز محبان امیرالمومنین بوده که، همین چند سال پیش امام حسن و امام علی اونجا بودن. چجوری تو کوفه به اهل بیت سنگ می‌زدن؟ کوفه دیگه برای چی؟ کار کردن دیگه، کار کرد. حضرت زینب سلام الله علیها اومد یه خطبه بخونه، تمام زنگوله های مرکب خام لال شدن. سخنرانیشو که شروع کرد، زن اومد از پنجره داشتن بیرون نگاه که این خطبه های شبیه خطبه های علیه، این کیه؟ گفتن دختر علیه. کوفه یک پارچه شرمندگی شد اونجا. طبیعی این اثر داره. چرا نمیخوایم به امر رهبر انقلاب اعتنا کنیم؟ وقتی میگه جهاد در عرصه تبیینه، تو کار دیگه داری میکنی، سر خودت کلا نذار. اون روز که امام حسین تو کربلا یار میخواست، جناب علی رفتی کشاورزی و هم دو سوره درست کنی، حجاب اینو درست کنی، زکات اونو جمع کنی. حالا که امام حسین تیکه پاره کردن، رفتی یادت افتاده قیام کنی، تو خیلی بیخود کردی قیام کردی. اکثر این قیام های بعد از امام حسین، اکثر قریب به اتفاقش، هیچ فایده جز ضرر نداشت. فقط اینا میخواستن تشفی خاطر کنن، یه وجدان دردی. بعضیشون که اصلا سودجو بودن، گفتن یه کسی کشته شده، خودمون روش بیچسبونیم، به اسم خونخواهیش به قدرت میرسیم. مگه ابو مسلم خراسانی اهل بیت ترد نکردن؟ مگه خودشون نگفتن این قیام ها رو قبول نداریم؟ و حتی بعضا لن کردن بعضی از اینا که قیام میکردن. بعد تو نوشدارو بعد از مرگ سهراب برای چی برداشتی آوردی؟ چرا؟ چون اون روز که وظیفه دیگری در جهاد داشتی توجیه کردی نیومدی. حالا که کار دیگه باید بکنی، برسه یار جمع میکنه، اسلحه میکشه، خب بدتر داری دشمنان اهل بیت نسبت به اهل بیت سختگیرتر میکنی که بیشین سر جات. عزیزم این شیرازی میرازی سرتون کلا نذارن. و این حجتی ها، این حدیث امام صادق علیه السلام که فرمود هر پرچمی تا قبل از ظهور بلند بشه طاغوته، این مال اون زمانه بودا. هر کسی، هر فرزند مادری از ننش قرم میکرد، قیام میکرد، اسمش هم علیکی میذاش خونخواهی اهل بیت. و دشمن به بهانه اینا اهل بیت و شیعه اینو بدتر تو فشار میذاش. خب چرا حضرت نگفته اینا؟ اگه نمیگفت تا ظهور بعدی قیام میکرد، میگفت زمان امام صادق رو گفتده، منو نگفته که. خب پس جمهوری اسلامی چی میشه؟ آفرین، اگر کسی علم الحدیث خونده باشه میفهمه این یعنی چی. این تصریح و تأکید وحشتناک از نطفه جلوی این قیام های انحرافی رو گرفته. اما همون امام صادق در جاهای دیگه ما رو تشویق کرده که اگر اندازه این بزها یار داشتم قیام میکرد. یعنی وظیفه همه هم قیام ها، اگه شرایطش فراموش شد پاشید. همین اهل بیت علیه السلام قیام زید ابن علی ابن حسین رو تایید کرد. چرا؟ چون قاعده داره، ما من عامل الا وقت خص. اب خدا، پیغمبر و اهل بیت هیچ حکم عمومی نمیدن مگر یه جای تخصیص میخوره. دو، اقتضاعات زمان رو ببین. امام صادق علیه السلام در بیان احکام شرعی که حیا نیست، همین امام صادق علیه السلام فرمود نگاه به ابزار شطرنج از زنای با مادر در خانه کعبه بدتره. یعنی الان حرامه؟ کدوم فقیه هم چه حرفی میزه؟ چرا این کاری کرده؟ چون در فرصتی که اختلاف بن العباس و بنی امیه برای امام باقر و امام صادق علیه السلام ایجاد کرد که با راه اندازی اولین دانشگاه اسلامی علم خودشون در عالم گسترش بدن تا با علم ثابت کنن هیچ کس جز ما لیاقت رهبری امت نداره، دشمن از راه علمی نتونست حریف بشه. هر زندیقی را آوردن مدینه، امام صادق نه و شاگرده 17 ساله ضربه فنیش کردن، تو دنیا پیچید، دیدن ضربه رو خوردن. یکی از راهبردهایی که به کار بودن همین است که الان تو جیب بچه های ماست. سرگرمی در معاشرت با پادشاهان هند، تخت نرد و شطرنج رو وارد جامعه اسلامی کردن که جوون بره سراغ سرگرمی، سراغ درس امام صادق دیگه نیاد. میره موبایلشو وا میکنه، سراغ مطالب اساسی نره. رونالدو جدیدن چه خونه خریده، زن جدیدش، مشغول کنه. فوتبال در عصر ما تو این 100 سال گذشته نقش شطرنج در اون زمان داره بازی میکنه. دقیقاً هر دوره جام جهانی به اوج میرسه، در شلوغی آنتن‌ها که همه ما خیره به فوتبالیم، رژیم صهیونیستی یه بلا سر سرزمین اشغالی میاره، هیچ کس هم خبر نمیشه. چون فعلا مهمه که تو فینال چی شد. چون اینا رفتن سراغ شطرنج و تخت نرد که جامعه جوان ما رو آلوده به سرگرمی کنن که دنبال مکتب امام صادق دارن، حضرت زدن، حرام کردن. ولی قطعی گفتن، زمان ندادن. بله، متخصص علم حدیث میفهم، اگر حضرت بگفتن فعلا همون موقع که شل میکردن، فعلا تموم شد دیگه. بنابراین جهاد تبیینی که امام سجاد علیه السلام را انداخته، کاراترین راهبرد و استراتژی است که به ما نشون داد اگر تمام گرگ و شغال و روبا و پلنگ و همه اینا دست به دست هم دادن و همه سلاح‌های شما رو هم گرفتن، همه راه بستن، زبون تو که نگرفتن. حرف بزن، حرف بزن. تنها جایی که دشمن همیشه اعتراف کرده اونجا کم میاره، اونجاییست که تو حرف میزنی، حرف حساب میزنی و حسابی حرف میزنی. دو تا شرط رو داشته باشی، هم حرف حساب میزنی هم حسابی حرف میزنی. اونجا میخواد چیکار کنه؟ دو تا گوش یه زبانه چیکارش کنه؟ یادتون نمیاد صدر اسلام یه آقای ادعای پیغمبری میکرد تو مکه؟ فقط یه پسر بچه 10 ساله به اسم علی ابن ابی طالب، یه بانوی به اسم خدیجه سلام الله علیها بهش ایمان آوردن. هیچ کی ایمان نمیآورد. اونم میمد روزا وای میساد کنار خانه خدا که بت پرستا میمدن لخت مادرزاد میشدن طواف میکرد، وای میساد حرف میزد، فقط دست به کار نمیزد که حرف میزد. همینجور گر رو گر جذب میشدن، جذب میشد. بعد میگفتن که میرید سمت خانه کعبه پنبه تو گوشاتون بزنید، یه آدم جادوگر یه چیزایی میگه گمراه میشه. خب اول نادان بودن، پنبه میذاشت تو گوششون. از هر صدتایی فکر نمی کنی یکیشون در بیاره بگه این ساحره چی میگه، این آقا میترس. بعد بر میداشت میدید نبا اینا اصلا شبیه سحر و اینا نیست که، حرفش خیلی منطقیه. ایمان میابرد، حالا پیغمبره شد و دوتایی میره تو فامیلش تبلیغ پیغمبر میکنه. تبیین در هیچ سلولی جلوشو نمیشه گرفت، در هیچ حصری. تو یعنی زبان هم نداری؟ و قطعاً جواب میده به شرطی که فوریتش رو جدی بگیری. نذاری 2 سال از شهادت امام حسین بگذره تازه از زینب بخواد بیاد سخنرانی کنه، دیگه فایده نداره که. داغ داغ باید تا تنور داغه بچسبونه. همون جایی رو که یزید برای خودش آماده کرد تو بزن به هم. صحبت کن، فوقش دو تا ضربه بهت میزنن، چه اشکال داره؟ عزیزم تنها حرکتی که ما توش بدون استثنا پیروزیم تبیینه. چرا؟ چون حق میگیم. اون باید دروغ بگه تا پیش بره، ما راست میگیم. تبیین یعنی تاریکی ذهن ها رو پاک کنید، روشن کن. بچه از تو حیات میترسه، میگه لولو خب چراغ رو روشن کن. چراغ بچه خدا هم یکیشون کوچیک بود، شب میخوابیدیم وای یه آقا اونجاست، روشن میکنم گفتم بابا این چوب لباسی، بیا دست بزن این لباسی، این عبای منه. خاموش میگم اون یکی میگم پرده است. اصلا بابا چراغ روشن بذار، یه شب خواب بذار ببینه، چرا بترسه؟ با چه تاریک بکنی شب؟ بچه‌ای که توهم داره چند روز روشن، چند شب روشن بذار ببینه هیچ خبری نیست. تو اگر ذهن‌هایی که دشمن تاریک کرده روشن کنی، میخواد دیگه چیکار کنه؟ چی رو تحریم کنه؟ چی رو تحریم کنه؟ بله یه راه داره و اون تروره. ترور متحرر رو بزنید. بله زبان گویای اسلام رو زدیم، فکر کردی پیروز شدی. آقای متحری که شهید نمیشد آثارش اینقدر گسترده جهان رو نمیگیره. همه گفتن این آخه این که اصلاحی نداره، چه کشتنش؟ یه حرفایی میزد خیلی غلط بود، ببین چی میگفت. عجب حرفای قشنگی میزد. من آدم سراغ دارم قوم ها بالای 30 چند سال پروفسور محمد لگن هاوزن میگه من خودم استاد دکترای ادیان بودم و بیدین بودم و صفت ادیان رو میزدم. یه روز یه دانشجوی گفت استاد تو که همه رو زدی لطفا اینو بردار بخون، نهج البلاغه داد دستم. شروع کردم به خوندن، دیدم وای چیکارش کنم. شیعه شدم به برکت مرحوم علامه مصباح، 30 سال اومده قم تو مؤسسه آقای مصباح. برید ببین چه عارف واصلی است این مرد، پروفسور محمد لگن هاوزه. میگه یک مقاله از آقای مطهری به من دادن، همه چیم ریخت به هم. این کجای دنیا بوده ما ندیدیم؟ تو آخرش ترور میکنی. تو اگر آینه رو شکستی، یه دونه آینه 1000 تا آینه میشه که بدتر شد که. اونجا دیگه اصلا نگران نباشید، بکشید ملت ما رو، ملت ما بیدارتر میشه. پس امام سجاد رو در مقام جهاد تبیین تأسی کنیم، الگو بگیریم. عزیزان فردا اگر ضربه حسابی خوردیم، هیچ کس جز خودمون حق نداریم سرزنش کنیم. حکیم جامعه گفت پاشید حرف بزنید، تبیین کنید، واقعیت ها رو بگید، با سند و مدرک بگید، هنرمندانه بگید، تکرار کنید، نگید یه بار گفتیم میدونن، بگو 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 بگو، همونجوری که دشمن یه دروغ هزار بار میگه به باور برسون. بگو. دو تا شرط بود عرض کردم دیگه، وقت شما رو نگرم. یک، حرف حساب بزنیم. حرف حساب. فکر میکنم حداقل تو سه محور هممون میتونیم تبیین کنیم و باید تبیین کنیم و فوری هم باید تبیین کنیم. یک، دستاوردهای انقلاب اسلام، چه مادی چه مهمتر از اون معنوی. معنوی نه نماز شب و اینها، استقلال ما، خودکفایی ما، عزت ما، عزت ما. اعلی هرزه پهلوی تو کاخ خودش لم میداد، رئیس جمهور نکبتی آمریکا جیمی کارتر بدون خبر و اجازه پا میشد میومد تهران، میرفت تو سفارت میگفت به محمد رضا بگید بیاد کارش دار. تلویزیون هر دهه فجر این صحنه رو نشون میده. امام میگه من دیدم، خجالت کشیدم که شاه ما تو کشور خودش وایستاده سر پا، کارتر لم داده از زیر عینک با حقارت به این شاه نگاه میکنه، گزارش کار به این میده. این بود قبل انقلاب. بعد چی شد؟ یه سرباز امام شد قاسم سلیمانی که رئیس پنتاگون میگفت تنها آرزویی که تو گلوم بونده اینه که جنرال سلیمانی رو ببینم بگم تو از جون ما چی میخوای که هر جای دنیا میریم پوتین تو جلوتر از ما اونجاست. میگفت اصلا نیروی قدس میخواد، من یه تن حریف شما باشید بیاید. واقعا هم بود دیگه، میرفتم مرده که کردستان را تحریک میکردن گوشش رو میگر میذاشتن، از این ور می‌خواستن ما رو پامونو بکشن تو سوریه، میره پوتین رو برمداش می‌ذاشت اونجا، از این ور یمن رو مسلح می‌کرد. از چیکار می‌کرد؟ یه دونه سرباز امام بود. شاه ما جرأت نمی‌کرد به کارتر بگه مردک میاد تو کشور ما، لااقل یه راهنمایی چیزی بزن. اینا دستاوردهای انقلاب. دو، وضعیت رژیم شاه رو بگید. همچین بزک می‌کنن آدم که ما که خودمون بچه‌مون سگار یادم نمی که نکنه واقعا وضعیت خوب بوده بی خود. خاطرات حسین فردوس رو بخونین، خاطرات دربار رو بخونین، اینا بعد انقلاب چاپ شده تو اونور آب، اینور ترجمه میشه فقط. برید ارنست برون رو بخونید، این کیه؟ کتابی نوشته به اسم ارنست برون، شوهر شاهزاده ایران. اونجا میگه محمد رضا پهلوی سه تا زن داشت، سه تا شوهر داشت. این جرثومه فساد که میدونی چرا باباش فرستاد اینو فرانسه؟ چون اینجا با فراش مدرسه رابطه گرفته بود، رفت اونجا با فراش مدرسه رابطه گرفت، اون فراش مدرسه باهاش اومد ایران شد دستیار ویژه‌اش. چه گندی بود این دید. بریم بخونیم بعضی کتاب‌هایی که خودشون در مورد کثافت‌کاری‌های دربار نوشتن. فردوس میگه ما دیدیم گند فساد مالی بالا زده، گفتیم ما چند تا رو بگیریم، اون رئیس بازرسی بودن، رفتیم دیدیم بابا گر حکم کنن که مست گیرن در شهر هر آن که هست گیرن، از بالا تا پایین فاسدن. گفتی خب اینجوری که نمیشه، آبروی نظام میره. گفتیم چه کنیم؟ اون موقع دهه 50 یه معیار گذاشتیم، گفتیم هر کی تو مسئولین دولت شاه 100 میلیون به پایین دزدیده خورده چی ولش کن. 100 میلیون اون موقع نمیدونم چقدر بوده، از 100 میلیون به بالا رو میریم 10 20 تا میشن بگیریم. دوباره رفتیم رو 100 میلیون بهول، دیدیم 3570 تا یا 3750 تا از مسئولین باید بگیر. دیگه خب نمیشه ولش. بعد همچین تطهیر میکنن. بریم بگیم وضعیت رژیم شاه. سوم، بزک کردن آمریکا و غرب. آقا اونجا اینقدر زندگی عالیه، اینقدر فلان. بابا خب بریم با اسناد خود غرب بگیریم. مرحوم آقای کی بود این بزرگواری که برنامه رازی میسه؟ آقای طالب زاده عزیز که شبهه ترور بیولوژیکش هست، برای چی زدنش؟ این دیگه کی بود؟ چون اون ور رو دیده بود، این ور میشست با اندیشمندان آمریکایی گفتگو میکرد، از زبان خودشون اقرار میگرفت که چه افتضاحی است اون ور. زدنش. تبیین کنیم. امام سجاد با زبان پیروز میشد و این استراتژی تا ظهور باقی خواهد بود انشاءالله. اما حرف حساب بزنید و حسابی هم حرف بزنید. بعضی از ما حرف حساب داریم ولی خوب نمیگیم. بعضی حرف خوب ندارن ولی اینقدر قشنگ حرف بزنن چرندیاتشون رو میگن. بعضی ها مثل من که نه حرف حساب دارن نه حسابی حرف بزنن. شما لااقل جفتشو داشته باشید. انشالله که خدا این عنایت رو بکنه فردا شرمنده نشیم که جنگ قبلی گفتیم آخ 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 ما گرفتار زن و بچه شدیم جبهه نرفتیم، دفاع از حرم اومد ای وای ما گرفتار زندگیش نرفتیم، این یکی که جهاد تبیین جا نمونیم، بگید نترسید دو تا فوش هم بخورید چه اشکال داره. امام سجاد علیه السلام پای جهاد تبیینش ایستاد تا شهید شد. اگر خواستید قدر این امام بدونید این سوالو برش تو روزه امروز عزیز ما فکر کنه امشبش. امام سجاد رو برای چی دیگه کشت که دیگه دو دی نداشت بنده خدا، سلاح و لشکری نداشت که یه گوشش دعا میخون زندگیشو داشت میکن، چرا امام سجاد رو تحمل نمیکنه؟ بهتر نبود امام سجاد رو میذاشتن به مرگ طبیعی بره که خود اینو یه بهونه کنن بگن قبلی هم دروغ بود و ایناسا با ائمه کار ندونن که چی کار میکرده رو مخ دشمن بوده کاروش. همین روشنگری ها آقای مطهری برای چی میکشید؟ چهار بگه توفنگ باش. آقای مطهری رو تو همین نزدیکی های شما تو این شهر مقدس که ما توی زندگی میکنیم و این ورا میچرخید حرف بیزد دین رو، خیلی هم کمتر سیاسی حرف بیزد، بیشتر اعتقادی اجتماعی حرف بیزد ولی نه خیلی سیاسی. آقای مطهری به خاطر کتاب مسئله حجاب ترور شد. مسئله حجاب جرمش این بود که حجاب رو درست معنی میکرد، کشتنش. یه طلبه هم کشتش، دفن اسلام از دست این مرد نجات داد. تو تبیین کن، جهاد تبیین ارزش شهادتش خیلی بالتر از جهاد نظامی، قربتی است در جهاد تبیین که هیچ جا نیست. صلی الله علیک یا مولای یا زین العابدین. آب میدید گریه میکرد، بچه میدید گریه میکرد، غذا میآوردن گریه میکرد. اشکم عجب قدرتی داره، قدرتی. من یک صحنه رو عرض بکنم و رفع زحمت کنم. به حکمت الهی خدا رو شکر امام سجاد اون چند ساعت روز عاشورا بیمار بود، بیمار خیلی بدحال. یک بارم حمله کردن که بکشن، خدا به دلش کسی انداخت که نکنید این کار. امام سجاد علیه السلام تو خیمه بستر افتاده بود و این جنایتکارا داشتن کار امام حسین علیه السلام رو تمام میکرد. یه لحظه بی بی زینب کبرا آمد تو خیمه سری به برادرزادش بزنه، داشت تیمار میکرد. امام سجاد علیه السلام یه جمله‌ای گفت که زینب خب تعلیم عالمه غیر معلم است، فهمید ایشون دیگه امام شده، الان امام شده، یعنی امام قبلی رفت. وقتی خبر میده از اون ور خیمه یعنی تمام شد، حجت قبلی رفت. فرمود عمه جان پرده خیمه رو بزن کنار، انگار احساس بکنم زمین و آسمان داره به هم میرسه. لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها. زینب کبرا سریع آمد از بالای تل و دید بله ملعون وارد گودی قتلگاه شده. امام زمان گفته ما چه کنیم و شمر جالسون علا صدره، نشسته با حوصله، حوصله داره کار خودشو میکنه. دستشو رو سر گذاشت، رو کرد به عمر سعد، گفت تو مسلمونم نیستی، دارن پسر پیغمبرتو میکشن. اما فی کم مسلم، یه مسلمون تو شما نیست. نوشتن عمر سعد روشو کرد اون بعد گریه کرد و ولی کار خودشو ادامه داد. سمت گودال خیمه دویدم من، شم جلوتر بود دیر رسیدم، سر تو دوا بود ناله کشیدم من، آخ سر تو بردم دیر رسیدم. یه وقت زینب کبرا ببیند سری به نیزه بلنده، در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر و برابر زینب. دنیا باد زهبه شهدا، امام شهدا و امباد باد، مرد زن از جان شد چی ناله بزن یا حسین.